شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب، دوست و همکار، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست های ایرانی آمریکای شمالی، از اعضای اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن، استاد علوم سیاسی دانشگاه های واشنگتن هستیم. آقای دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
تشکر میکنم مثل همیشه به شما و به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان سلام عرض میکنم.
درود مجدد در شما. جناب پارسابناب، میخواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به مسائل و اخبار روز ایران و جهان، و به ویژه با توجه به اینکه 30 تیر رو هم داشتیم و برگزار نگذاشتند بشود و عزیزانی رو هم بازداشت و دستگیر و همینطور خبر از کشته شدن یک نفر داریم و اینطور سرکوب های خیلی شدید، در ضمن هم بعضی ها حتی جرأت این که 30 تیر به چه علتی بوده، من جمله مثل BBC و غیره، که اونم من مطرح خواهم کرد. مثلا لطف کنید بفرمایید که یک باز هم در دنباله گفتگوی پیشین که این 30 تیر متعلق به کیست و چرا به وجود اومد، حالا خیلی به اختصار باز هم بپردازیم به این که چرا برخی از آوردن نام 30 تیر گریزانند. حالا حاکمیت میتونه باشه، پهلوی طلبان که طبیعی بود، این حاکمی هم که خب وضعیتشون روشنه. و یک نکته جالب هم این بود که روز قبل 30 تیر و یکی دو روز قبل 30 تیر این سردار رادان اعلام کرده بود که هر نوع تجمعی رو در این روز حتی به عنوان بزرگداشت 30 تیر، یعنی بزرگداشت شهید شدن عزیزان این مملکت در 57 سال قبل، رو هم سرکوب خواهد.
بله، خب از همون اوان استقرار جمهوری اسلامی به ویژه بعد از گروگانگیری ها و مشخصا بعد از خرداد 30 خرداد سال 1360 شمسی خورشیدی، جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه، اینا همیشه دشمنان اصلی اندیشه های برابری طلبی و ملیگرایی در ایران بودن. این یعنی اصلا تعجب آور نیست که اینها حتی حاضر نیستن یک مجمع کوچیکی از مردم دور هم جمع بشن و مراسم سالگرد قیام 30 تیر رو در ایران برگزار بکنن. اصلا من تعجب نمی کنم، چون اینها یکی از اصول امتگرایی ولایت فقیه ضد ملیگراییه. یعنی اینها حتی معتقدن که ملیگرایی چون به برابری ملت ها اعتقاد داره، پس امت اصل اون امت رو نمیپذیره و مردم جهان رو به ملت ها تقسیم میکنه. ملت ها، ملیگرایی، اینا همیشه با این اصل مخالفت داشتن. اصلا یک امر ایدئولوژیکی که در سیاست هاشون هم همیشه منعکس شده.
گفتن خلاف اسلام
است. می‌بینید که در خیابان‌های ایران، حتی در روستاها و در شهرهای کوچک و بزرگ، شما یک خیابان بزرگی یا حتی متوسطی رو نمی‌بینید که به اسم مصدق باشه.
بنابراین
اینا ثابت کردن حتی به طور سمبولیک که به طور نمادی حتی اینا مخالف هر نوع ملی‌گرایی هستن. و قیام سیتی یک در واقع قیام بسیار بسیار موفقی در تاریخ 100 ساله سیاسی ایران بوده و یک در واقع سمبول و مظهر حاکمیت ملی در تاریخ ایران بوده. موفقیت و پیروزی حاکمیت ملی بود که تا امروز که ما در این دنیای پر از تلاطم زندگی می کنیم ارزشش از هر نظر از بین نرفته. در این سینا مخالفت شدیدی میکنن که حتی اگر 5 نفر 6 نفر جمع بشن به طور حتی غیر علنی یا نیمه مخفی بخوان این مراسم رو برگزار بکنن، حتما با یورش تمام این ضد شورشی ها روبرو میشن.
بله جناب پارسا، بخواستم لطف کنید بفرمایید که چرا بعضی واقعا وحشت دارن از مطرح کردن قیام سیتی. حالا میگفتم، باز اشاره کردم که یه دهی خب میتونم مثلا پهلوی طلبا میتونم بگن سرکوب کردیم و کشتیم، صداشو در نیاریم بهتره. و بعد هم خب حتی واسه رسانه های بیگانه مثل بی بی سی، مثل رادیو فردا غیره که بعضیاشون اشاره کردن، فقط بی بی سی که خب خیلی نقش مهمی در این کودتا داشت، اون هم اشاره نکرد، گفت سیتی مردم در اعتراض به انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردن. و در واقع این تظاهرات روز سیتی و این اعتراض و این گرد همایی یک نکته خیلی مهم توش داشت که این بعد از سخنرانی رفسنجانی به وجود، چون که هنوز گرد همایی به وجود نیامده بود، این اولینه. و بعدن
به نظر من مردم ایران با هوشیاری و مخصوصا اونایی که درگیر این خیزش، این جنبش هفته های اخیر در ایران هستن، خیلی هوشیارن و معلومی که بینشون، بین مخصوصا این دانشجویان، افرادی هستن که آگاهی هایی دارن واقعا نسبت به جنبش ملی مردم ایران در این 100 سال گذشته و از اوزا به صورت بسیار بسیار خردمندانه استفاده میکنن و خیلی امکان داره که بعد از این هر واقعی بزرگ تاریخی رو اینها بهانه بکنن، یعنی واقعا به صورت هوشیارانه از این فرصت استفاده بکنن، از این مراسم بزرگ تاریخی مراسم بذارن، یادآوری بکنن و به فعالیت های ضد رژیمی خودشون علیه ولایت فقیه ادامه بدن. این در اون به اصطلاح متن بطن آدم میتونه ببینی که ما خواهیم داشت مثلا در 28 مرداد هم حتما در ایران یه اتفاقایی خواهد افتاد، به خاطر دقیقا اینه که به نظر من امروز اکثریت نیروهای برابری طلب، نیروهای دموکرات، نیروهای سوسیالیست، نیروهای چپ، اینا اساساً به این مرحله رسیدن که با اینکه به صورت فرموله نمی‌نویسن، به این واقعیت رسیدن که حاکمیت ملی، بدون حاکمیت ملی ما در ایران دموکراسی و آزادی و عدالت اجتماعی و سکولاریسم نخواهیم داشت، تجدد طلبی نخواهیم داشت بدون حاکمیت ملی. خب تنها مدل تاریخ معاصر ایران در رابطه با حاکمیت ملی دولت ملی مصدق بود که وقتی که دشمن حمله کرد که این حاکمیت ملی را در نطفه قطع بکنه، خب مردم قیام کردن. این قیام، قیام سیتی، یک قیام به تمام معنی موفقیت آمیز بود. از اول شعارش معلوم بود، رهبریش دقیقا معلوم بود، رهبریش از اول تا آخر بر این قیام تسلط کامل داشت، هوشیارانه برخورد کرد و به اون هدف و اون هدفش هم که در واقع میخواستن دربار که با حمایت انگلستان و آمریکا دکتر محمد مصدق رو به ناحق به طور غیر دموکراتیک علیه قانون اساسی ایران عزل کرده بودن از نخست وزیری و طرفدار خودشون و آقای قوام السلطنه رو نخست وزیری ایران کرده بودن، مردم علیه این جریان برخواستن. خود دکتر مصدق در نطق تاریخیش در 26 تیر همان سال یعنی سال 1331 در رادیو به مردم گفت که مردم من استعفا دادم ولی امروز نوبت شماست که در تاریخ خودتون در زندگی اجتماعی خودتون مداخله بکنید، حتی تعیین سرنوشت ملی بکنید که مردم ویران کردن تحت یک رهبری بسیار بسیار منسجم از تمام نیروهایی که طرفدار اون زمان حاکمیت ملی بودن و دولت مصدق رو در واقع نماد و نماینده این حاکمیت ملی میدانستن که امروز ما میبینیم که در ایران چه سوسیالیستا بیان سر کار، کمونیستا بیان سر کار یا نیروهای ملیگرا، نیروهای دموکراتیک و مترقی بیان سر کار، بدون حاکمیت ملی ما در ایران دموکراسی نمیتونیم داشته باشیم، آزادی های دموکراتیک نمیتونیم داشته باشیم. هیچ وقت آزادی و دموکراسی و دیگر حقوق واقعا مدنی و حقوق بشر در یک جامعه با توپ و تانک یک نیروی خارجی نمیشه پیاده ساخت. این مردم هم که با مداخله خودشون در تاریخ و خود این مردمان با مداخله خودشون در تاریخ خودشون سرنوشت خودشون تعیین میکنن. خب خیلی ها از ما باید بپرسن که مثال بزن دیگه. قیام سیتیز یکی از بهترین نمونه های این جریانی که مردم با مداخله گری خودشون با دخالت گری سرنوشت خودشون رو تعیین کردن. درسته که بعدها 28 مرداد اتفاق افتاد و در اون علل مختلفی داره که اونم باید مورد بررسی قرار بده از نظر نیروهای داخلی که چه اتفاقهای افتاد که منظر به فاجعه 28 مرداد شد. ولی قیام سیتیز حراس برمی انگیزه علیه اونهایی که یا به دامن امتگرایی افتادن و اصل حاکمیت ملی رو نمی‌پذیرن و معتقدن که حاکمیت از طرف خدا، از طرف چهار سنگران، از طرف نیروهای متافیزیکی به اونها صادر میشه، به اونها وارد میشه و یا سلطنت طلبان که اینا اساساً معتقدن که هنوز هم بعد از گذشته نزدیک به 60 سال، هنوز 60 سال نشده، هنوز هم بخشی از این سلطنت طلبان معتقدن که اگر دوباره در ایران اتفاقی بیفته همون تصمیمی رو میگیرن که در روزهای فاجعه انگیز 25 و 26 و 27 و 28 مرداد سال 1332 تصمیم گرفتن. یعنی با غرب میگیرن، یعنی با یک نیروی خارجی میگیرن. این اساس حاکمیت ملی رو زیر سوال قرار میده و بهترین نمونهش البته در تاریخ ایران بودند انسان‌هایی، شخصیت‌هایی که با قیام خودشون یا با نخست وزیری خودشون دوره‌های پرشکوه حاکمیت ملی رو در ایران آوردن، به نمایش گذاشتن، به مورد تمرین گذاشتن، مردم تمرین کردن، رفتن روی پراتیک بودن. فقط مال دوران 27 ماهه دولت ملی مصدق نبوده، ولی دولت ملی مصدق آخرین دولتی بوده که به طور اساسی حاکمیت ملی رو در ایران خواست پیاده بکنه. البته بلافاصله بعد از انقلاب 57 هم این اتفاق افتاد، ولی خیلی خیلی زود از درون شکست خورد و در واقع نیروهای طرفدار ولایت فقیه قدم به قدم به تدریج نیروهای طرفدار حاکمیت ملی رو کاملا هم از دولت اخراج کردن و دولت موقت بازرگان رو با شکست رو برون ساختن و این ولایت لایحه ولایت فقیه رو آوردن و با قتل عام روزهای معروف خرداد و تیر ماه سال 1360 هم به آخرین بقایای نیروهای حاکمیت ملی و چپ و دموکرات و سوسیالیست هم پایان دادند و در ایران خب 30 سال یا 28 سال سرکوب و که ما این روز شاهدش هستیم به وجود آوردن. اینی که خیلی طبیعیه اونهایی که معتقدن که دموکراسی رو میشه آورد به ایران یا از طریق نیروهای خارجی و یا اینکه همین فقط دموکراسی رو بیاریم بدون آنکه برخورد بکنیم به این نیروهای خارجی که اینا هم خواهان آوردن دموکراسی با توپ و تانک هستن. اینکه هر دو این جناهای بزرگ سه سلطنت طلبان به علل کاملا مختلف و سه طرفداران امتگرایی ولایت فقیه اینها مخالف اصل حاکمیت ملی هستن. البته حاکمیت ملی شعار نیست، حاکمیت ملی یک پروسه بزرگ تاریخیه از درون اون دموکراسی و دیگر آزادی های دموکراتیک تبدیل طلبی سکولاریسم رشد پیدا می کنن و به عدالت اجتماعی در جامعه واقعا
مدرد
خیلی خیلی مهمه. براس اینها از هر دو طرف دقیقاً اینی که اینها به هیچ وجه خواهان حاکمیت
ملی نیستن
در ایران نیستن.
نخواستم بگم این سیه تیر به گمانمون که یک درس بسیار بزرگ دیگری به ما داد، اونم اینه که با توجه با این خیزش و قیام بزرگ ملت در این چند هفته اخیر و این استقامت و پایداری و آثاری که همچنان رو به جلوست، بعد جدا از این طالبان پهلوی یا رژیم سرکوبگر ولایی روزخانها که بهش اشاره هم شد، دو گروه که یکی اینا خیلی سعی میکنن با روکاری و با تزویر خودشونو خیلی انقلابی نشون بدن و به غلط هم بگن ما سوسیالیست های چپ و غیره، دیگر هم این آقایون به اصطلاح اصلاح طلب خالباز داخل رژیم یا در کنار رژیم که نشون میده در چنین شرایطی چگونه میاندیشن، در چنین روزگارانی این نوع نگاه واقعیشون رو نشون میده که هرگز به یک حاکمیت ملی نه معتقد هستند و نه بودند. همچنان که نبودند، اگر دیف این اشتباه رو میکنن یا این گونه میاندیشن که ممکنه اینا هنوز تغییر اینا ممکنه تغییراتی درشون به وجود اومده، دقیقاً این روزگاران نشون میده که نه، اینا همچنان در همون اندیشه های سرکوبگرانه هستند و خیلی تلاش کنیم، خیلی هوشیار باشیم که مبادا این حرکت بزرگ و این خیزش و جنبش مردمیمون رو گوگوشیش نکنن. این خیلی باید مواظب باشیم.
بله، به خاطر اینکه اگر شما در ایران امروز مثلا یه اصلاح طلبی که معتقد به اصول حاکم بر به اصلاح بازار آزاد نیولیبرالیسمه، این نوع اصلاح طلب آزادی و دموکراسی و استقلال و حقوق بشر رو در ایران در متن و بطن این میبینی که آیا جامعه ایران میتونه خوب خودشو باز بکنه، درهای خودشو به روی بازار نیولیبرالیسم یعنی پرایویتیزیشن یعنی خصوصی سازی و برداشتن تمام مقررات دولتی، این نوع اصلاح طلب نمیتونه بر اساس حاکمیت ملی جلو بره. چرا؟ یکی از پایه های حاکمیت ملی اینی که سیاست خارجی کشوری که در اونجا حاکمیت ملی است باید وابسته به سیاست داخلیش باشه.
بله،
سیاست داخلی کشور سیاست خارجی رو تعیین بکنه. این کانسپت، این مؤلفه در حاکمیت ملی در زمان دولت ملی مصدق پیاده شد که دو مصدق معتقد بود که سیاست داخلی ایران باید تعیین بکنه سیاست خارجی شد. ما چقدر نفت بفروشیم و به چه قیمت بفروشیم، در چه زمانی بفروشیم، به کدوم کشورها بفروشیم و در کدوم بازارها این نفت رو بفروشیم باید در خدمت منافع داخل مردم یعنی حقوق ملی مردم قرار میگیره. اینو میگن یکی از پایه‌های حاکمیت ملی که سیاست خارجی را سیاست داخلی تعیین میکنه، در صورتی که هم زمان رژیم پهلوی ها هم زمان جمهوری اسلامی سیاست خارجی سیاست داخلی رو تعیین کرده. اینقدر اینا نفت فروختن، آیا اینقدر نفت اصلا مردم ایران به اینقدر نفت فروشی نیاز داشتن؟ اگر داشتن چرا ما در ایران این روز اینقدر کودکان خیابانی داریم؟
بله.
اینقدر فحشا داریم، اینقدر در واقع شکاف عظیم بین فقر و ثروت داریم؟